اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتند یک ملت قوی میشه، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم در مورد چالش های درمان اعتیاد در کشور با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، همچنین صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو، صفحه خود برنامه و سایت کاربردی ایران صدا، سایت و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت هست. انشاءالله که شما هموطنان گرامی به مدت حدوداً یک ساعت همراه ما باشید، ما بتونیم با شما هم صحبت بشیم. موضوعی که امروز در خدمتون خواهیم بود چالش‌های درمان اعتیاد در کشور هست که امیدواریم در حضور کارشناسان محترم برنامه بتونیم به این موضوع بیشتر بپردازیم. در حال حاضر هم جناب آقای دکتر پیمان راد، متخصص اعصاب و روان، در داخل استودیوی برنامه گفتگوی اجتماعی حضور دارند. آقای دکتر راد، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم به نوبه خودم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. ما راجع به اعتیاد و همین چالشی که به هر حال سر راه افرادی است که اعتیاد دارن، معتاد میشن دارن، اما واقعا نه خانواده نه جامعه شاید رفتار درستی در مقابل این افراد ندارن و شاید گفته نشده. من تقاضا میکنم با توجه به این که درمان اعتیاد در کشور داره صورت میگیره، اما وقتی معتاد بر میگرده به جامعه خب پذیرفته نمیشه یا در خانواده پذیرفته نمیشه، این خودش باعث میشه که دوباره برگرده به موضوعی که شاید هم باز نخواسته باشه. من تقاضا میکنم بفرمایید اولا اگر ممکنه راجع به خود اعتیاد مطلبی رو بفرمایید و بعد هم بریم به طرف درمان اون و چالش هایی که پیش روی جامعه و خانواده است.
یک نکته رو گفتین در مورد اینکه خانواده ها وقتی بیمار از اعتیاد خارج می شود،
بله،
نمی دونن چی کار کنن.
واقعا همین جوریه دیگه،
واقعا همین جوریه. حالا اصلا این که برای درمان اعتیاد باید چی کار بکنن،
بله،
یعنی روش برخورد خانواده،
بله،
با بیمار اعتیاد باید چگونه باشه رو بلد نیستیم ما،
بله،
و این که وقتی پاک می شود باید چی کنیم.
درسته، بله.
من فکر می کنم خانواده ها، حالا خیلی بحث گسترده است ولی به چند تا نکته اشاره میکنم. یکی این که خانواده ها توی ایران یکی از روش های غلطی که ما داریم مثلا اجبار در ترک،
بله،
این که میان به زور فرد رو میبرن برای ترک. روش های خیلی بهتری هست،
یعنی این روش درستی نیست
از نظر علمی. نه، اون بله، چیزی که الان داره روش کار میشه به این صورت هست که ما اجبار رو نه در بردن به مراکز ترک باید انجام بدیم، بلکه اجبار رو باید در این بذاریم که مثل گواهینامه گرفتن، اگر گواهینامه میخوای باید تست اعتیادت منفی باشه،
بله،
اگر فرد میخواد معتاد باقی بمونه باید بدونه که یک چیزهایی ازش گرفته میشه. اجبار رو در گرفتن امکانات از فرد قرار بده.
بازدارندگی هایی که
بازدارنده ها رو اونجا باید اعمال کنیم.
بله.
خیلی از مواقع افراد به زور آورده میشن و خب این خشمشون رو بیشتر میکنه و بعد میرن دوباره مصرف میکنه.
بله.
این نکته‌ای بود که به ذهنم رسید بگم و یه نکته خیلی جالبی که فرمودید بعد از ترکه.
بله.
این که اصلا ما ایرانی ها یا حالا بگیم کلن در دنیا خیلی ها نگاهشون این هست که ما اگر درمان داروی انجام بدیم و سمزدائی بکنیم فرد رو داستان تمام است و این گونه نیست.
بله.
وقتی که فرد میاد در محلهای ترک قرار میگیره در واقع سمزدائی جسمی میشود.
بله.
و بحث روان اینجا، این که یک هفته فرد میخوابه، 10 روز میمونه، ترک میکنه، حالا به هر روشی داستان تازه شروع میشه. یعنی مریضی که از بیمارستان مرخص میشه به عنوان یک فردی که بدنش پاک هست، تازه داستان درمان شروع میشه.
بله.
چون آنچه هست فقط جسم نیست، داستان درمان روان هست. این که فرد پاک میشه جسمش، خانواده ها فکر میکنن این دیگه تمومه، اوکی شده، 10 روز گذشته، الان باید حالش خوب باشه، بیا تو دیگه باید بری کار کنی، تو دیگه باید مسئولیت های قدیمی تو بپذیری، و این نگاه غلطیه.
بله.
این خیلی از خانواده های ما این نگاه رو دارن و نگاه غلطیه
و این نشون میده که ما آموزش نداریم، آموزش ندیدیم
متاسفانه.
خب واقعا روی این موضوع هیچ کار شده که ما این آموزش های یه جایی باید به خانواده بدیم که وقتی معتاد ترک کرده میاد چطور باش برخورد بکنیم؟
دقیقا همینطوره.
خب الان تکلیف چیه؟
تکلیف این هست که خب باید خانواده ها رو آورد توی درمان.
بله.
افراد رو توی درمان نگه داشت. این که ترک میکنن میشه یه قسمت داستان، این که از اون مجموعه میرن بیرون و رها میشن واقعا. بله. بیماران اعتیاد بعد از خروج از بیمارستان خیلی از مواقع رها میشن، هرچند خب گروه های هستن دارن کار میکنن، گروه درمانی بهترین روش هست و خیلی از گروه ها دارن تو ایران دارن کار میکنن روی مسئله.
بله.
ولی خب متاسفانه نداریم به اون صورت که ما این خانواده ها بدونن که تموم نمیشه داستان تا و تموم شروع میشه و اونجاست که ما باید بهش بپردازیم.
بله. بله. آیه دکتر راد، ببینید من خودم هم الان دچار یه دوگانگی میشم، این که خانواده بیاد بره آموزش ببینه، بیاد توجه بکنه که چرا این بچه مثلا معتاد شده برگشته دوباره گرفتار نشه. من مشکل رو در اصل موضوع در پایه میبینم که همین خانواده بی توجه بوده که معتاد شده بچه.
متاسفانه خب خانواده ها بی تأثیر نیستن.
بله.
در این اتفاق.
بله.
ما نمیتونیم بگیم 100% مقصرن ولی نمیتونیم بگیم 0% هم مقصرن.
بله بله.
حتما یک گوشه ای رو داره.
بله بله. خب به هر حال معتاد یک جنبه روانی داره، به هر حال مشکل داره دیگه، اما ما رو که اعتیاد هم به تنش خورده، شاید اصلا رها بشه، کسی توجه نکنه، این رو باید چیکار کرد؟ یعنی اینم بازم خانواده است، بازم جامعه است، آموزش هم که نداری.
رها نباید بشه، حداقل سیستم خانواده نباید رهاش کنه.
بله بله. خب الان چیکار باید بکنیم؟
میگم نگاه غلطی.
خب این نگاه رو چطور میشه عوضش کرد؟
آموزش تو خود مرکز این کارا رو میکنن تا اندازه‌ای، ولی خیلی از مواقع اینجوری نیست.
بله بله.
و فرد میگم فکر میکنن که دیگه تمومه، اومده بیرون خوبه، دیگه باید بره به زندگیش برسه و بشه فرد 10 سال قبلش.
بله بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. در داخل استودیو در خدمت مهمان عزیز و ارجمند دیگری هستیم که من تقاضا میکنم خودشون رو معرفی بکنن و عنوانشون رو آقای براتی عزیز بفرماین که مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کل کشور هستن. درست میگن؟
بله، خواهش میکنم. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان عزیزتون آقای دکتر راد، همه شنوندگان عزیز و اجازه بدید که عرض تسلیت داشته باشم شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام. من همونطور که فرمودید براتی هستم، مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، روانشناس و در خدمت شما.
خیلی متشکرم آیه براتی عزیز. اعتیاد و مواد مخدر چهارمین بحران در جهان هست و ما هم به هر حال در یک منطقه‌ای واقع شدیم، کنار دستمون خلاصه افغانستان و پاکستان هست و از این ور هم کنار دستمون ترکیه هست و یک کوریدوری هستیم برای انتقال مواد مخدر که خودمون هم گرفتار شدیم. سالیان هم چه تعداد شهید داریم میدیم در مبارزه با این مواد، و بعد هم یک سری جوان که مولد بودن الان میان و از کار افتاده میشن، یک سری مشکلات رو دارن. ما راجع به رفتار خانواده ها در ابتدا صحبت کردیم که اگر این چالش درمان اعتیاد رو ما فرا بگیریم در کشور، یه بخشی کمک میکنیم به کار آموزش، به کار پیشگیری، به کار شما و دیگران. در این زمینه هم خب هزینه های درمان بالاست و از اون طرف بیمه ها نمیپذیرن، اینا همه مزید بر علت میشه که این معتاد از ترک اعتیاد برگشته گرفتار یه سری مشکلات اینجوری و خانواده و جامعه و عدم پذیرش میشه که دوباره فکر میکنم بر میگرده. بفرمایید سازمان بهزیستی برای پیشگیری چی کار میکنه؟
بله خواهش میکنم. من قبل از این که حالا در مورد گزارشی در مورد فعالیت‌های کشور اساساً که یه بخشش در بهزیستی انجام میگیره منتها بخش عمده‌ایش بخوام عرایضی داشته باشم، حالا و پیشگیری اجازه بدید چون بحث شما در مورد درمان هست، من چند تا نکته را در مورد درمان اعتیاد که به نظر من سوء برداشت ها یا سوء تفاهم ها اگر نخوام عرض بکنم خطاهایی که در مورد درمان اعتیاد در کشور ما وجود داره، از قدیم الایام بوده الان هم هست و خب اینها در واقعا یک درمان مؤثر تأثیر میذاره. اولین خطا این هست که اولا ما بدونیم که اعتیاد یه بیماری مزمن و عودیابنده هست، یعنی مثل یک فرض بفرمایید فردی که دیابت داره و این دیابت همیشه باش هست.
پس ما اینو به عنوان یک بیمار ببینیم یا یک مجرم ببینیم؟
نه ببینید، در قانون ما خب این یک تعارضی هست انصافا در قانون که به نظرم میرسه سال هم باز هم ما درگیرش خواهیم بود، ولی در قانون گفته اگر این مراجعه بکنه برای دریافت خدمات درمانی میشه بیمار،
بیمار میشه،
اما اگر نیاید میشود مجرم. حالا این خوبه به هر حال هم
یه بخشش بله
بله متعرض من این هست، اعتیاد یه بیماری یا یک وضعیت یک شرایط اجتماعی روانی جسمانی و معنوی عودیابنده است، یعنی درش عود وجود داره. ما نباید انتظار از همینجا مشکل دوم ایجاد میشه که ما انتظار داریم مرکز درمانی ما حالا هر چی باشه، میخواد یه مرکز سرپایی باشه که با دارو به اصطلاح رفع مشکل میکنه، یا یه مرکز مثلا یه کمپی باشه یا هر نوع مرکز دیگری باشه، انتظار داریم که این معجزه بکنه. نه هیچ کس نمیتونه در مورد اعتیاد
البته برای روی این مراکز هم بحث هست،
حالا اون رو
نمیخوام وارد بشم.
بله. نه بله. حالا من بهش میپردازم،
خواهش
میکنم.
بله.
نکته بعدی این هست که اعتیاد درمانش در همه کشورها که البته خیلی از کشورها نیست، از جمله کشور ما هم تا اندازه‌ای انواع الگوها و مدل‌های درمانی را ما نیاز داریم.
بله.
یعنی همون جوری که ما نمیتوانیم بگوییم مثلا برای یک بیماری جسمی ما فقط یک دارو داریم،
بله،
همونطور هم ما نمیتوانیم بگوییم برای درمان اعتیاد ما فقط باید دارو استفاده بله. بکنیم
یه را داریم فقط
یه را داریم بله. راه‌های مختلف، افراد مختلف به راه‌های مختلفی به این درمان، به درمان‌های مختلفی پاسخ
میدن. بله.
اما همه درمان‌ها باید یه سری اصول و ملزوماتی را داشته باشه.
بله.
مثلا مرحله اول درمان که حالا سمزدائی هست، یا اگر فرض بفرماییم ما می‌خوایم درمان مثلا نگهدارنده انجام بدیم، مثلا همین کاری که الان توی مراکز سرپایی ما عمدتاً انجام میشه با داروهایی مثل نظیر متادون یا بوپرنورفین یا بقیه داروهایی که هست، فرد را از اعتیادش، از اون مصرف موادش و از فعالیت‌های پرخطرش میکاهند و میذارنش برای مدتی روی دارو. اگر می‌خوایم این کارو بکنیم در کنارش باید به بقیه مسائل مسائلش هم نگاه
بپردازیم.
مسائل اجتماعیش همونطور که شما فرمودید الان بحث بله. شما هست، خانوادهش، مسائل روانشناختیش، جنبه‌های اشتغالش، جنبه‌های بازتوانیش. و نکته مهم اینجاست که متاسفانه در بسیاری از این الگوهای درمانی که ما در کشورمون داریم، به غیر از دو سه سال اخیر، انصافا این را عرض میکنم، من حالا تعریف از خود نباشه، من 3 دوره 4 دوره در سازمان بهزیستی در این دفتر خدمت کردم، 1 دورم در ستاد مبارزه با مواد مخدر مدیر کل درمان بودم.
بله.
اما انصافا دارم عرض میکنم که در این 2-3 سال اخیر هست که ما مفهوم بازتوانی را و مفهوم بهبودی را به معنای دقیق کلمه، نه اینکه فقط بیایم سمزدایی بکنیم و مثلا
بله بله.
یه دارویی بدیم، داریم روش کار میکنیم و روش کار شده. یعنی این افتخار حداقل میتونم بگم برای 3-4 سال اخیر به
بله.
اگر قرار باشه ما مدالی به کسی بدیم، به مدالی به ما دادیم
انشالله که همینه.
خب حالا بهزیستی چه کار میکنه؟ بهزیستی یکی از دستگاه‌هایی هستش که در این زمینه وظایفی بر عهده داره و تنها دستگاه هم نیست. این را هم عرض بکنم، هیچ دستگاهی هم به تنهایی نمیتواند معتقد باشد و مدعی باشه که من در مورد درمان و بازتوانی معتادان شق القمر میکنم یا معجزه میکنم.
بله.
چرا؟ چون اعتیاد همونطور که عرض کردم ماهیتش جوری هست که بخش‌های مختلف این انسان را درگیر کرده. مسائل معنویشه، مسائل روانشناختیشه، مسائل اجتماعیشه، مسائل جسمیشه. بنابراین دستگاه‌هایی که متولی مسائل مختلفی هستند در کشور در این زمینه‌ای که عرض کردم، همه‌شون باید بیان پای کار. یکیش هم بهزیستی است. مثلا من براتون عرض می‌کنم، ببینید خیلی از اینها حالا یا شغلی ندارن که در اثر بیکاری
معتاد میشن
یا اگر هم شغلی دارن و معتاد میشن در اثر اعتیاد ممکنه شغلشون رو از دست بدهن.
بله.
و کارفرما اخراجشون بکنه.
ولی آمار نشون میده که به بیشتر
60%شون شاغلن.
بله. بله.
ولی خیلی
پس یعنی عامل نمیتونه عامل اصلی باشه که
اصلا من وارد
بله.
نه.
بله.
فقط میخوام عرض بکنم که این وضعیت پیش میاد.
درسته.
بالاخره اونهایی که شغل ندارن باید برای شغلشون یه کاری کرد. کی باید این کار رو بکنه؟ اینجا
بله.
وظیفه بهزیستی نیست، چون بهزیستی مسئول اشتغال نیست.
بله.
باید دستگاه دیگه بیان پای کار. این فرد اگر از نظر معنوی
بله.
از نظر روحانی دوچار مسئله هست، بهزیستی مسئول معنوی و روحانی کشور نیست. امور فرهنگی به معنای به معنای اخص کلمه، یعنی امور فرهنگی معنوی مذهبی
بله.
مسئول دیگری در کشور داره. بنابراین بهزیستی یکی از دستگاه‌هایی هست که در اینجا ورود کرده، یا مثلا برای داروشون، برای بیمه‌شون، به هر حال دستگاه خاصی هست وزارت.
بله درست. آیه براتی اجازه میدید آیه کاظمی وکیل و حقوقدان پشت خط تلفنی ما هست، ایشون هم وارد بحث بشن شاید کمک بکنه به بحثمون. جناب کاظمی عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
به نام خدا و عرض سلام و عرض ادب احترام خدمت شما مجری توانمند.
خواهش میکنم.
مهمانده محترمتون و دوستانی که تشریف دارن و مهمانان عزیزتون.
خیلی متشکرم.
در خدمتون.
آیه براتی یه نکته ای رو گفتن که البته خیلی هم تکرار شده و هنوزم حل نشده البته. یکی این که معتاد مجرمه یا بیماره. گفتن اگر خودشون مراجعه بکنن دارو بگیرن این یک بیماره. اما اگر مقاومتی داشته باشه، متجاهر باشه، به هر حال مجرمه. از نظر حقوقی به عنوان یک وکیل شما این رو چگونه میخواید تمیز بدید از هم؟
در تکمیل فرمایشات دکتر براتی عرض بکنم، ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 89 فرد معتاد رو بدون در واقع ازش این تکلیف رو به عهده معتاد گذاشته که خودتو معرفی کن به کمپ ها و در خصوص ترک اعتیاد خودت اقدامی بکن.
بله.
اگر این اقدام صورت بگیرد طریق در واقع کمپ ها و این فرد معتاد گواهی تحت درمان و کاهش آسیب رو دریافت بکنه، در واقع اینجا دیگه تعقیب کیفریش معاف میشه، دیگه تعقیب کیفریش منتفی میشه. ولی اگر این معتاد این کار رو انجام نده، بله طبق فرمایش های براتیشون مجرم تلقی میشه.
بله.
و در خصوص همین موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اصلاحی سال 89 همین قانون عنوان کرده که در واقع فرد معتاد رو در واقع اگر مراجعه بکنه در واقع بحث قرار تعلیق از به مقام قضایی هم صادر میشه.
بله بله. بعد ما الان از نظر حقوقی و قوانینی که داریم برای درمان کمبود قانون داریم، یا اینکه نه قانون خوب اجرا نمیشه؟ به هر حال یه مشکلی داریم که اینجا روز به روز ما داریم مسائل مشکلات زیادی از این طریق میبینیم.
از آن خدمت، سیاستی که حاکم بر حوزه جرایم مرتبط با مواد مخدر هست،
بله،
بحث سرکوب و کیفر نیست. یکی از این روش‌های پیشگیری هم از در واقع بحث کمپ ترک اعتیاده و نهادهای حالا دولتی و غیر دولتی که در این زمینه دارن در واقع کمک میکنن به فرد معتاد که به خانواده برگرده، و این باعث میشه که در واقع تضمین جامعه، تضمینی در واقع باشه که واسه اینکه جامعه سالم باشه.
بله.
در مورد مصرف یا همون اعتیاد که به مواد مخدر، رویه قانون‌گذاری زمان به صورت متفاوت ظاهر شده و همین تغییر روی کرد هم باعث شده که در دهه‌های اخیر این نهادهای غیر دولتی در واقع هم در واقع راه که همراه نهادهای دولتی شدن در خصوص ترک اعتیاد ورود بکنن، و همین روی کرد هم در قوانین بعد از انقلاب نیست در واقع وجود داره دیگه. این در واقع اضافه این که اختیار رفتن مرکز تحصیلاتی هم قبل از دستگیر و فرصت‌های دیگری که در واقع به فرد معتاد داده میشه، که این نگاه هم در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 89 این موادی که من خدمتتون عرض کردم وجود داره.
بله بله.
لذا بحث تدوین پروتکل‌های درمانی، به نظر میرسه بحث پروتکل‌های درمانی درمان در واقع ترجمه و الگو برداری از پروتکل‌های کشورهای اروپایی شده، به شکلی که با شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حاکم از کشور ما همخوانی نداره. به عنوان مثال در کشورهای اروپایی تمام هزینه‌های درمان توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت میشه و بیمار هم در واقع برای دریافت هزینه موظف یک سری قوانین رو رعایت بکنه، قوانین درمانی رو رعایت بکنه، و مهمتر از همه این که بیمار هم به هیچ وجه توان تهیه داروهای مخدر در بازار سیاه و غیر قانونی رو نداره.
بله بله.
در خصوص کشور خودمون نه، وجود حالا رابطه که بین پزشک و بیمار وجود داره و پزشکایی که در سطح جامعه حالا عنوان تابلوهایی دارن که ما تو بحث تحقیقات ورود کردن و در واقع عنوان شده در تابلوهایی که در مطبعشون زده میشه که بحث تحقیقات هستن، و وجود بازار در واقع سیاه در خصوص داروهای در واقع متادون و دخالت عطاری ها و صنوف دیگه
باعث
شده که موانع ایجاد بشه در اعمال درمان صحیح و با کیفیت.
بله.
لذا اینجا به نظر میرسه که ما بایستی قوانینمون رو بومی بکنیم و این موارد رو در نظر بگیریم.
انشالله. آیا کاظمی باشید، ما در خدمتون بله. هستیم که بحث رو ادامه بدیم. حالا این بحث متادون و داروخونه ها و این سهمیه بندی و دادن و ندادن انشالله بعداً با آقای براتی باید صحبت بکنیم. آقای دکتر راد، به هر حال در بعد توانمندسازی که جناب براتی هم اشاره فرمودن، خب شما به عنوان یک متخصص اعصاب و روان چه مطالبی رو منتقل میکنید به این یک بیماری که برای درمان اومده، معتاده، میخواد برگرده، شما میخواید توانمندش بکنید که بتونه با اراده قوی تر در درمان خودش هم مشارکت بکنه، شما واقعا کار خاصی انجام میدید اونجا یا نه؟
تو چه زمینی؟
در زمینه درمان.
درمان
خب
دو قسمت میشه، همونجور که فرمودن یه سمزدایی داریم جسمی، یه سمزدایی داریم روانی.
خب
میدونید
شما بیشتر در کدوم بخشش فعالی؟
جسمیش بیشتر میاد تو حوزه روانپزشکی تا زمانی که درمانش سمزدایی جسمی بشود، و بعد از اون میره تو فیلد همکاری روانشناس و روانپزشک برای دوره های طولانی مدت. همونجور که دکتر براتی فرمودن، ببینید اعتیاد عود کننده است، ما تنها هنر ما این هست که بتونیم اینها رو مدت زمان بیشتری نگه داریم.
بله.
خب و همونجور که فرمودن باز بهزیستی داره کار میکنه، ولی اون چیزی که شما میگید بعد از درمان،
بعد از درمان
از درمان خب سمزدایی تدریجی بله. که ما انجام میدهیم یا سمزدایی سریع جسمی،
بله،
میره توی این که ما از نظر روان پزشکی بیمار رو ببینیم، دوره ای و روانشناسایی که کار میکنن که بیمار رو نگه داریم، یکیش گروه درمانیه، یکیش ان ای، یکیش نمیدونم کنگره شسته، اینا همه دارن کار میکنن، خود بهزیستی داره کار میکنه در بله. زمینه
وقت جواب داده
کمک میکنه،
فقط کمک میکنه. خب وقتی رها بشه
چون اوت کننده است، ما نمیتونیم بگیم وقتی میگین جواب داده یعنی درمان کامل.
خب عطری که شما میگید اوت کننده است یعنی واقعا ناامید کننده میشه یه مقدار.
ناامید کننده سخته.
خب همین سختیه واقعا. ببین آیه دوی براتی، ما الان در چهار حوزه داریم کار میکنیم. یکی حوزه مقابله است، یکی درمانه، یکی پیشگیری، یکی توانمندسازیه. خب به هر حال اینها وقتی که در کنار هم باشن چطور میشه یک بیمار دوباره عود بکنه، دوباره برگرده؟ تو این چهار قسمت ما نتونستیم این رو خوب حفظ بکنیم یا اینکه نه اینا یه سیکل کاری است که سپری میشه ولی بعدش باید خلاصه.
ببینید این نکته که شما فرمودید که چهار حیطه هست کاملا درسته، ولی عرض کردم ماهیت، ببینید اعتیاد یه بیماری روانیه. حالا آقای دکتر را تشریف دارن روان پزشک.
الان خود آقای کاظمی متوجه شدید؟
بله بله.
گفتن که مثلا این درمان ها و این راه ها اروپاییه یا
نه؟ حالا من عرض میکنم نه اروپایی نیست. ببینید اعتیاد یک بیماری روانیه، یعنی الان توی کتاب ها و منابع علمی اونان یه بیماری روانی بهش نگاه
درسته.
بیماری های روانی ماهیتا اینجوری هستن که اولا شفا به معنای دقیق کلمه یا اون حالا اون فرآیندی که من عرض کردم اسمش بهبودیه، خیلی سخت نه فقط در اعتیاد، در بقیه موارد هم. مثلا شما یه بیمار افسرده را اگر در نظر بگیرید، این بیمار افسرده سالهای سال باید این دارو را بخوره تا بتونه حداقل وظایفش را، کارهای روزمرهش را، شغلش را، زندگی اجتماعی خانوادگیش را ادامه بده. اعتیاد هم همینه. ما نباید انتظار داشته باشیم با اومدن توی یه مرکز یا رفتن توی یه کمپ، یه مدتی توی کمپ بودن این تمام بشه، بشه مثلا فرید براتی بیاد بیرون و بعد ما فکر کنیم این دیگه بشه مثلا همه چی مثل روز اول. نه اینجوری نیست. عرض کردم اعتیاد ماهیتاً اینجوریه. قصد خدای نکرده ناامیدی هم نداریم، نه بله. خیلی الان ما در کشورمون حالا برخلاف دیدگاهی که الان فرمودن
بله.
اصلا و ابدا ما ناامید نیستیم و اصلا و ابدا هم اینجوری نیست که هیچ فایده ای نداشته باشه. از همین مراکزی که الان هست، چه بله. مراکز سرپایی، چه مراکز اقامتی یا همون کمپ ها، همه افراد زیادی درمان میشن و خودشون میان کمک میکنن به دیگران. ببینید همین NA که الان آیدوت فرمودن، بالاخره NA یا کنگره 60 یا حالا فعالیت های دیگه حمایتی و اجتماعی که هستن، از دل همینا بهبودیافتگان زیادی اومدن که خودشون الان دارن کار میکنن در این زمینه ها، فعال هستن و بنابراین از اینجاها اینها اومدن.
بله.
بنابراین ما ناامید نیستیم، اما این که ما فکر کنیم درمان اعتیاد یک موضوع ساده انگاری بکنیم، بگیم آره طرف میاد میره میکنیمش توی زیرزمین، حالش جا میاد میاد بیرون دیگه
تموم شد،
سریال های قدیم که تو تلویزیون بله بله. میساختن الان دیگه خوشبختانه کمتر میسازن. نه واقعا اینجوری نیست. ما معتقد هستیم درمان اعتیاد امکان پذیر هست، بهبودی از اعتیاد ممکن هست، اما بسیار سخته، بسیار فرایند پیچیده‌ای داره و نقش خانواده و نهادهای مختلف در این که این فرد بتونه بماند روی درمان. ببینید من فقط براتون یه مثال از رو خواهش فرد بفرمایید، یک مصرف کننده ای الان
بله.
داره مصرف میکنه و مثلا از رادیو یک موسیقی داره نواخته میشه.
بله.
توجه میفرمایید این مدار، آقای دکتر به هر حال باید در این مورد توضیح بدن، مدارهای مغزی این به گونه شرطی می شود با لذت که این ممکنه هر دفعه این نوا، این صدایی که می شنیده به گوشش برسه تحریک بشه برای مصرف. حالا ممکنه سالها بگذرد این ترک بکنن، اصلا بذاره کنار.
بله.
یک روز داره از یک جایی رد می شود، همون صدا همون نوا را بشنود، ممکنه تحریک بشود برود مصرف کنه. یعنی ببینید این پیچیدگی های مغزی،
یعنی لب تیغ دیگه، هر لحظه ممکنه.
بخاطر همین عرض میکنیم که بازتوانی مهمه. چرا؟ چون در بازتوانی فرد رها نمیشود. الان احتمالا آقای دکتر کاظمی خواهند فرمود که بله ما مثلا در کشورمون آیین‌نامه خدمات بعد از خروج هم داریم که هیچ کسی مسئولش نیست، کسی هم اجرا نمی‌کنه، فقط یه آیین‌نامه ابلاغ شده از طرف
بله بله.
رئیس محترم وقت قوه قضاییه. اون نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن که این بر اساس چیزهای خارجی نوشته شده. ببینیم توی دکتر فرمودن یه بخش این به هر حال مسائل جسمی هست، مسائل جسمی که همه جا همینه، یعنی ما نمیتونیم اینجا بگیم ما یه داروی استفاده میکنیم که یه وردی توش میخونیم که چون این ورده را اینجا میخونیم خارجی این شغل قمر میکنه، نه، این همه جا داروی برای جسم ما، برای به هر حال بهتر کردن شرایط جسمی ما. یه بحث هایی هست که حالا ممکنه در رابطه با این